ساعت 19 هفته غروب رو از استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. یک ساعت با برنامه زنده بدون خط خوردگی که به تحلیل اخبار ایران و جهان میپردازه همراه باشید. باز هم برای با شما بودن باز خواهم گشت.
بفرمایید.
خاطر میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران سلام، عصر شما بخیر باشه، لحظه هاتون پر از خیر و برکت و نعمت انشاءالله. یک بار دیگه فرصت داریم تا با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو همراهتون باشیم. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم در لحظه های پیش رو با شما خواهیم بود. در آغاز بدون خط خوردگی امشب مروری داشته باشیم به پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. سامانه 301035 سامانه پیامکی ماست. 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیارتون هست. ضمن اینکه شما میتونید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ما رو و همکارانمون رو از نگاه خودتون نسبت به برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی مطلع بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا رو از طریق سایت iranseda.ir میتونید دانلود بکنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید. در هر لحظه و هر شرایط شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. درست می‌کنم امشب هم ما رو با بدون خط خوردگی همراهی کنید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب درباره ادامه مسیر برجام، ضعف زیرساخت‌های صنعتی برای توسعه صادرات، انتشار تصاویر کمپ منافقین در آلبانی و موضوعات دیگری که در ادامه بدون خط خوردگی در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی به اونها پرداخته خواهد شد. مثل همیشه در آغاز بدون خط خوردگی نگاهی داشته باشیم به تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. استاد دانشگاه تهران گفت اروپا و آمریکا این دغدغه را دارند که ایران به تدریج از برجام خارج می شود. برای جدی تر شدن این دغدغه باید یک مقدار سرعت قدمهایی که ایران می خواهد بردارد سریع تر باشد. فؤاد ایزدی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه برجام هم برای اروپا و هم برای آمریکا توافق خوبی بود گفت این دغدغه در اروپا و هم در آمریکا وجود دارد که ایران دارد به تدریج از برجام خارج می شود. عبدالله گنجی کارشناس مسائل سیاسی گفت منافقین جزو حزب باد هستند و این موضوع را می توان از بودن با صدام تا ایستادن در کنار ترامپ متوجه شد. عبدالله گنجی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو درباره علت انتشار تصاویر اعضای گروهک منافقین در حال تقابل سایبری با ایران گفت آنها با انتشار این تصاویر قصد دارند نشان دهند ما همچنان با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ هستیم و تنها نوع جنگیدن تفاوت کرده است و در حوزه جنگ نرم با ایران درگیر هستیم. وزیر سمت تغییر رویکرد به سمت نوآوری را یک ضرورت غیرقابل انکار در مسیر توسعه صنعتی کشور توصیف کرد. رضا رحمانی در 12th جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با رویکرد توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان از صادرات کشور در حد قابل قبولی نیست و لازم است در تولید صادراتی کالاهای دانش‌بنیان برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت از شناسایی 12 گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت خبر داد. شجاع‌الدین بازرگانی در حاشیه نشست هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت در جمع خبرنگاران گفت از سال 93 کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارت نفت راه اندازی شد که هدف آن آسیب شناسی و کشف روزنه هایی است که منجر به فساد و تعدی به حقوق بیت المال می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک مرکزی تمام توان خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیر دولتی به کار می‌گیرد. عبدالناصر همتی افسود بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیر دولتی به کار می‌گیرد. همتی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که این نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است. ساعت 19:07 است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور گفت روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعا ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. در خصوص دیدار رهبر معظم انقلاب با ائمه جمعه سراسر کشور قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر کوشکی سلام، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض بخیر از میکنم خدمت شما دوست داشتن امنده در خدمت شما هستم.
آقای دکتر کوشکی امروز صبح رهبر معظم انقلاب با ائمه جمعه سراسر کشور دیدار داشتن و موضع‌گیری صریحی در خصوص برجام داشتن. ایشون با اشاره به اذعان عمدتاً پنهان مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون و سطح بالای سیاسی جهان گفتن حتی در مذاکرات و موافقی که ما حضور نداریم حرف از قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در میان هست، که این یک واقعیت نشون میده که نظام مردمی ایران تونسته عظمت و اقتدار خودش رو به کوری چشم دشمنان به اثبات برسونه. ارزیابی شما از بیانات رهبر معظم انقلاب چگونه است؟
خب ببینید، امروز چند نکته رو رهبری درش ورود کردن به طور مصداقی و مشخص. یکی از اونها بحث واکنش ایران به عدم تعهدات اجرای تعهدات از سوی دولت‌های اروپایی و آمریکا بود که تا الان اون مسیر فرصت‌های 60 روزه و به دنبال اون خروج ایران از تعهدات برجامی تا الان موضع‌گیری شاید مصداقی رهبری نداشتن که در موردش در واقع صحبت کردن. یکی دیگه هم بحث واکنش به دزدی دریایی انگلیسی ها بود. در هر دو مورد و مخصوصا در مورد دوم ما شاهد بودیم که اکثر رسانه های جهان از امروز ظهر این رو باستاب جدی دادن و در واقع نشون دادن که خیلی عوض دادن استرانداد رسانه‌ای و اهمیت قائل شدن برای اون نکته‌ای که رهبری اشاره کردن که حرکت انگلیسی ها دزدی دریایی بدون پاسخ در واقع نباید باشه و نخواهد ماند. خب اونا در واقع با شناختی که دارن از شخصیت رهبر انقلاب میدونن که بنای ایشون مخصوصا در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این نیست که مطلبی رو در واقع بگن و در واقع به فراموشی سپرده بشه یا مطلبی رو بیان کنن و در واقع وعده انجام نشده ای باشه. به همین خاطر رسانه های خارجی مخصوصا رو این قسمت چون میدونستن در واقع شما رو فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وقتی نکته ای رو بیان میکنن دیگه اون نیروهای مسلح در پی انجامش خواهند بود حالا در زمانی که مصلحت اقتضا کنه. به همین خاطر شاید مهمترین بازتاب رسانه‌ای صحبتایی که ایشون در جامعه داشتن همین مسئله واکنش به دزدی دریایی انگلیسی ها بود. طبیعتاً ما این رو بر اساس تجربه در طول 40 سال اخیر به خوبی در واقع این رو بهش رسیدیم که اگر یه حرکتی از سوی قدرت‌های فرامنطقه اتفاق بیفته و ما پاسخ متناسب به اون حرکت رو بدیم، اون حرکت دیگه تکرار نخواهد شد و اگر حرکتی رو علیه منافع کشور ما و ملت ما انجام بدن و ما صرفاً به سخن گفتن اکتفا کنیم، واکنش نشون ندیم، واکنش متناسب با اون حرکت، اون در واقع اقداماتی که علیه منافع و علیه مصالح کشور ماست ادامه پیدا خواهد کرد. پس این اولین نکته که خیلی مورد توجه جامعه رسانه‌ای جهانی بود و ده ها رسانه روش در واقع مانور خبری دادن. اما نکته دوم که اهمیتش شاید از نکته که عرض کردم بیشتر باشه این هست که رهبری اینجا هم با صراحت گفتن که اگر بنا باشه که اروپایی ها و غربی ها به تعهداتشون در برجام عمل نکنن دلیلی نداره که ما بخوایم بیش از این دیگه به این تعهدات پایبند باشیم و به تدریج ما از این در واقع تعهدات فاصله خواهیم گرفت. خب از قبل از اینکه بحث برجام اجرایی بشه رهبری 9 مورد به صراحت تذکراتی داشتن. این تذکرات در واقع برآیند همه نگرانی ها و همه دغدغه هایی بود که کارشناسان و در واقع دلسوزان نظام داشتن در خصوص اینکه در برجام کشور ما ضرر نکنه. خب اینها رو در واقع جمع‌بندی کردن رهبری ارائه دادن. حالا به دلایلی که دیگه فرصتش نیست الان بپردازیم متاسفانه این 9 مورد در برجام دیده نشد و نتیجه همین دیده نشدن و به نوعی بی‌توجهی به این تذکرات نخبگانه این شد که ما الان نزدیک به 2 سال هست که پایبند شدید جدی برجامیم به صراحت همه بازرسی های اروپایی ها و آمریکایی ها. اما در نقطه مقابل هیچ کدام از اون امتیازاتی که قرار به ما داده بشه در برجام تا الان داده نشده. این دیگه نکته ای نیست که ربطی به جناح الفی یا به داشته باشه. همه کسانی که در کشور دلسوز این کشورند و علاقمندن اینها الان به صراحت اینو میگن که شاید در صدرشون به تعبیر رهبر انقلاب شخص وزیر خارجه باشه که ایشون گفتن که حتی آقای وزیر هم دارن به صراحت میگن این دست خالی موندن ما در مسئله برجام و عمل نکردن اروپایی ها مخصوصا به تعهداتشون. از الان طبیعتا ما دومین گام رو برداشتیم و اونچنان که رهبری اشاره کردن این روند ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اگر بناست که اروپایی ها و بعد از آمریکا در برجام باقی نمانند، اسمن در برجام باشن اما عملی نکنند، دلیلی هم نیست که ما هم در واقع یک طرفه به تعهداتمون تا همیشه پایبند باشیم.
بسیار خوب، شما یه اشاره دقیقی کردید به هر حال تذکر و اشاره رهبر معظم انقلاب به موضوع این دزدی دریایی نفتکش ایرانی که بازتاب‌های خیلی گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشته. این پیام چطور به گوش انگلیسی‌ها میرسه و اونها فکر می‌کنین چه اکسون عملی برخورد داشته باشن راجع به این موضوع؟
ببینید با توجه به این شناخت دقیقی که اونا دارن مطمئن هستن که وقتی فرمانده کل قوا چنین مطلبی رو بیان کردن یعنی دیر یا زود در فرصت مقتضی و مناسب ما مقاومت میکنیم. و خب فکر میکنم اولین واکنش این باشه که انگلیسی ها به خاطر اینکه خودشون دچار آسیب و زیان نشن دست از این در واقع توقیف کشتی بردارن و این کشتی رو در واقع هرچند که تا الان هم غیر قانونی و خارج از حقوق بین الملل در واقع توقیف کرده بودن این کشور این کشتی رو آزاد کنن، اگر حالا احیانا انگلیسی ها بخوان پافشاری کنن و این تذکر رهبری رو جدی نگیرن اون وقت دیگه خب باید لحظه شماری کنن که در کدام گوشه از آبهایی که منافع انگلستان حضور داره ما در پی مقاومت هستیم. خیلی در واقع ضربه جدی رو خواهد زد به کشتیرانی انگلیس و انگلیسی ها عملا با این حرکت خودشون آتش رو روشن کردن که در وهله اول دود این آتش در واقع به چشمای خودشون خواهد رفت، خودشون بیشتر آسیب خواهند دید.
بسیار خب آقای دکتر کوشکی، یه نکته مهم دیگه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب وجود داشت و اون هم اشاره به توانمندی های افتخار آفرین دفاعی کشور هست که اون رو نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع مقدس میدونستن و گفتن که حرکت کنونی به برکت تکیه بر خود و در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی نتایج مهمی خواهد داشت. این اشاره به توانمندی نظامی و دفاعی ایران علارغم به هر حال موضع‌گیری هایی که آمریکا و غرب در خصوص این توانمندی ها بارها و بارها داشته، چه پیامی رو برای آمریکا و غرب خواهد داشت؟
ببینید دو تا در واقع خروجی داره این مثالی که در واقع رهبری تو این عرصه زدن. من تشبیه میکنم به مثال، یک دلگرمی دادن به خودی در واقع به مردم، به نیروهای خودی که ما اگر همون روندی که در ساختار دفاعیمون داشتیم، یعنی از 58 تا الان در تحریم کامل هستیم و علارغم اینکه در تحریم کامل هستیم اصلا زیر فشار نیستیم در حوزه دفاعی. چرا؟ چون از ابتدا به دستور حضرت امام از سال 60 تا همین امروز که اون دستور حضرت امام اجرایی شده و لحظه به لحظه در حال اجرایی شدن هست، ما تلاش کردیم خود بنیاد با تکی به دانشمندان، به متخصصان، به صنعتگران داخلی نیازهای تسلیحاتیمون رو در واقع تامین کنیم، بسازیم، دانش نظامی مورد نیاز خودمون رو، آموزش نیروهای نظامیمون رو که قبلا در بیرون از مرزها انجام میشد در داخل مرزها انجام بدیم، راهبردهای دفاعیمون رو خودمون طراحی کنیم. و در واقع تاکید رهبری این هست که اگر همین روند جدی گرفته بشه در عرصه صنعت،
بله،
در حوزه اقتصاد، در حوزه کشاورزی، و ما به جای اینکه متکی باشیم به اروپایی ها و اینستکس و نمیدونم ژاپن و آمدن نخست وزیر فلان کشور و رفتنش، متکی باشیم به دانشمندانی که داریم، متخصصینی که داریم، صنعتگرانی که داریم، فعالین اقتصادی و کشاورزانی که داریم، اینها رو تحویل بگیریم، مراقب اینها باشیم، مانع پیش پاشون نذاریم. و همینجور که در صنایع دفاعی به اینها احترام گذاشتیم و از اینها محصول گرفتیم، در عرصه های زندگی عمومی هم به اینها احترام بگذاریم و از اینها نیازمندی های کشورمون رو بخواهیم و بگیریم، تا انشالله در این عرصه هم به خودکفایی که برسیم، همون خودکفایی که رهبری امروز با افتخار در حوزه دفاعی از اون مثال زدن.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی، عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص موضع‌گیری سریع رهبر معظم انقلاب در خصوص ادامه روند کاهش تعهدات برجامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفتگو کردم با دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19 و 18 دقیقه است. بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراهتون در هر لحظه، هر شرایط و هر جایی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. اعلام ساعت 19 و 19 دقیقه از ایران، تهران و شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم با یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه بدون خط خوردگی ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در خصوص ضعف زیرساخت‌های صنعتی کشور برای توسعه صادرات می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای اسدالله عسکر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و از فعالان با تجربه و با سابقه اقتصادی کشور. جناب آقای عسکر اولادی سلام به شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام دارم حضور شما و همه شنوندگان ارجمندتون، انشاءالله شب خوبی رو با هم شروع کرده باشیم.
درود بر شما، متشکرم. آقای عسکر اولادی، الان مهمترین موانعی که در مسیر توسعه صادرات وجود داره تو بحث زیر ساخت شامل چه محوراییه؟
ببینید، در صادرات دو تا عامل الان باعث حالت بازدارندگی پیدا کرده.
بله.
یکی روابط صادرکننده با بانک مرکزیه. بله. این هنوز خیلی شفاف نیست. ما معتقدیم بایستی پول ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگرده.
بله.
اما درباره چگونگی این برگشت با بانک مرکزی اختلاف سلیقه داریم که داریم مذاکره میکنیم برکه حل کنیم. اما سوال شما که راجع به صنعت و زیرساخت صنعتی برای صادراته، بله، ما زیرساخت صنعتمون برای صادرات آمادگی نداره و ما صنایع کوچکمون آماده وارد شدن به بحث صادرات رو مشکل داریم باهاش. مشکلش بدین صورته که کالاهایی که صادراتی هست باعث این کالاها بازارهای مختلفی رو براش در نظر گرفت.
بله.
و به خواست اون بازارها کالاهامون رو تولید کنیم.
بله.
ولی این رعایت نمیشه. ما الان کالاهایی که تولید میکنیم بیشترش مصرف داخلی داره.
بله.
خیلی کمش برای صادراته، اما همون قسمتی که برای صادراته ما بازارهای خاص صادرات رو نتونستیم هنوز اونطور که باید شاید حفظ کنیم و نگه داریم.
بله.
اینکه ما صادرکننده ها مشکل داریم یکی با بانک مرکزی، یکی با بازارهای هدف. ما خودمون معتقدیم از جمله بازارهای هدف کشورهای همسایه است.
بله.
ما کشورهای همسایه رو داریم، ما 15 همسایه داریم همونطور که میدونید.
بله بله.
همه اینها هم به کالاهای ما نیاز دارن و این نتونستیم اونطور که باید شاید در اون بازارها جایگاه واقعیمون رو حفظ بکنیم.
خب شما اشاره کردید به
موضوع پیدا کردیم نتونستیم حفظش بکنیم.
شما اشاره کردید آقای عسکر اولادی به موضوع حالا ضعفی که در صنایع کوچکمون وجود داره. جناب آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم پشت خط ارتباطی ماست.
بله.
جناب آقای عزیز محمدی سلام به شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شنونده‌های محترم همینجور شما مجری گرامی و مهمان عزیز برنامه، علل خصوص جناب عسکر اولادی که فرمایشات خیلی خوبی هم داشتن، از سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
شما
زنده باشید. شما شنیدید فرمایشات جناب عسکر اولادی رو؟
بله، این قسمت آخر فرمایشات ایشون شنیدم. از صورت خدمت شما که در بحث صادرات واقعا فرمایشات کاملا صحیحی هستش.
بله.
خب ما در حوزه تولید و صنعت رو علاوه خصوصا کوچک و متوسط رو در واقع دستی بر آتش داریم و در خدمت صنعتگرا و کارآفرینان عزیز هستیم.
بله.
استدلال دارید که حدود 90% بیش از 90% صنایع کشور به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی واحدهای صنایع کوچک و متوسط هستند که حدود 44,000 مورد از اینها در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.
بله.
مقوله صادرات به اعتقاد بنده مثل همون بخش تحقیق و توسعه که یک واحد صنعتی رو روفا و زنده نگه می‌داره، مقوله بازار هم یک آیتم بسیار مهمی هستش که اگر صنعتگرای عزیز به این نکته توجه کافی رو نداشته باشن قطعاً نه تنها موفق نمی‌شن چه بسا مواجه با مشکلات عدیده ای میشن.
بله.
ما از این واحدهای صنعتی صنایع کوچک و متوسطی که هستن حدوداً 4500 مورد از اینها میشه گفت که اقداماتی رو در رابطه با بحث صادرات داشتن.
بله.
الان سازمان برنامه‌هایی رو که داره رو یکی از در واقع شاخص‌های مهم عملکردی حوزه صنایع کوچک که مربوط به معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی هستش، بحث صادرات رو داره که در این رابطه الان یکی دو سال از سال گذشته اقدام کرده به ایجاد یه سری شرکت ها و کنسرسیوم های صادراتی، شرکت های مدیریت صادرات، چون واقعا از واحد های خرد و کوچک نمیشه، چون مقوله صادرات یه مبحث بسیار حرفه‌ای و مهمی هستش. خب از همه اینها نمیشه این توقع رو داشت که از این توانمندی لازم برخوردار باشن. در این راستا سازمان اومده برنامه‌ریزی هایی رو کرده، کنسرسیوم هایی رو، شرکت های مدیریت صادراتی رو در واقع حمایت کرده ایجاد بشن که اینها در واقع بشه گفت که فوت و فن صادرات رو هم ضمن این که به اینها به صورت عملیاتی در کنار این واحدهای صنعتی باشن، در کنار این با همکاری سازمان توسعه تجارت بله. یه سری همکاری مشترک بین سازمان صنعتی، شرکای صنعتی و سازمان توسعه تجارت الان برنامه‌ریزی شده و شروع شده
بله.
مثال میگم، حتی در بعضی از استان‌ها اقدام شده به مدرسه، راه اندازی مدرسه صادرات. بازار صادراتی به دست آوردنش یه مقوله هستش، حفظ کردنش مهمتر از اون هستش.
نکته که آقای اسکرولادی هم اشاره کردن بهش،
بله کاملا اینها یه واقعیت هایی هستش. البته خب این یه حقیقتی هستش که ما متاسفانه به جهت شیطنت هایی که استکبار جهانی و بحث تحریم و غیره و ذالک هستش، خب کار ما رو سخت‌تر میکنه
بله.
اما همونطور که جناب اسکرولادی اشاره فرمودن، ما به حمدالله همون 15 کشور همسایه‌ای که داریم، ما چه بسا وزارت صنعت معدن تجارت هم الان یکی از در واقع بازارهای هدفش که برنامه‌های اصلیش رو چه بسا رو این تنظیم کرده که تارگت هدفی که جلسه در برنامه ها تنظیم شده این هستش که ما تلاشمون برای این هستش که بشه زمینه و حمایت لازم صورت بگیره، میزان صادرات به این کشورها چه بسا ظرف همین امسال و نهایتا سال آینده به دو برابر ارتقا پیدا بکنه، چون ما بازار صادراتی که همین کشورها همزایی داریم بازار بله. کمی نیست
بله.
بله البته که میگید همینطوره، ولی اون دو برابر من موافق نیستم، برای اینکه خیلی سخته
بله از کردم بله. اما خب به هر حال باید تلاش کرد و با تلاش هستش که با اهدافی که
باید تلاش میکنیم. ولی ببینید بعضی نکاتی هستش که شما هم باشه بهش اضافه بفرمایید. ما الان چرا 15 کشور همسایه رو نمیتونیم نیازهاشون رو برآورده کنیم؟ برای اینکه در بازار اونها حضور نداریم
بله.
ما باید در نمایشگاه های اونها، در بازارهای اونها، در رفت آمد هیئت ها با اونها باید فعال تر بشیم. نیستیم فعال و درسته صنایع کوچیک ما اصلا همه با همین کشور هست، اما چه کنیم وقتی اونجا حضور نداریم؟
اتفاقا نکته خوبی رایده که اشاره فرمودید. به فرض یکی از مقوله هایی که سازمان صنایع کوچک الان اومده تعریف کرده، چه بسا سال گذشته امسال هم تو برنامه‌اش هستش، همین کار رو داره انجام میده، از بابت حضور صنایع کوچک در نمایشگاه‌های خارجی مورد حمایت مالی قرار میده، علاوه بر اون که بسترها رو سعی میکنه که همراهیشون بکنه. به فرض هر واحد صنعتی بیاد در این نمایشگاه‌های خارج از کشور بخواد شروع به اصطلاح مشارکت داشته باشه، حدود تا 15 میلیون تومان مورد حمایت مالی قرار میگیرن. البته
15 میلیون تومان
بله
در مشتری
خارجی،
این درست نداره که 500 میلیون تومان بدن نه 15
بله کاملا فرمایشان درسته. اما این برای شروع کار، چون ما حقیقتش در همین مثلا سال گذشته ما این سخفی رو برش از بوده اینکه تعداد واحدهایی که بیان و برن شرکت بکنن علارام این زمین ها رو فرام کرده بودیم، چون شروع کار بود اونطور که توقع داشتیم شاید استقبال میشه. الان تا حدودی میشه گفت که به اصطلاح این ترویج شده، تبلیغ شده، مطرح شده، به هر ترتیب از یه جایی باید شروع کرد.
بله از یه باید شروع کرد، ولی ببینید اصلش اوله برای تولیدش باید فکر کنیم. الان تولید برای صادرات نقش اصلی رو باید داشته باشه و نداره. ما تولیدمونو برای صادرات شکل نمیدیم. اصلا ما باید تولیدمون برای صادرات، اول شما کاری که میخواین بکنید، کمک که میخواین بکنید به تولید کننده ها، تولیدشون برای صادرات شکل بدید.
خب آقای اسکرولادی، نکته‌ای که میخواستم از شما، از حضرت عالی بپرسم راجع به همین موضوع، این که خب ما تکنولوژی تولیدمون تکنولوژی قدیمی است.
بله.
حالا حضرت عالی به عنوان یک فرد بسیار با تجربه و خبره در بحث صادرات، این رو اطلاع دارید که تو پایانه های ما هم همینطوره، یعنی ما در بندر جبل علی امارات اینها یک حجم بسیار زیادی از واردات رو دارن، اما ما در بندر شهید رجایی نمیتونیم این حجم رو داشته باشیم. این به دلیل قدیمی بودن و ضعف زیرساخت‌های ماست. شما به عنوان یک فرد با تجربه چقدر تاثیرگذار میدونید تغییر این تکنولوژی رو به تکنولوژی روز؟
قطعاً باید استفاده در هر جای ما تکنولوژیمون باعث روز باشه. تکنولوژی قدیمی بازارهای خودش رو کم تدریجا از دست میده. ما به هر خریدار خارجی میخوایم او صنعت ما رو صنعت روز میخواد.
خب شما تو در ابتدای کلامتون اشاره کردید که ما یه بخشی از بازارها رو به دست آوردیم و از دست دادیم. چقدرش مربوط به تکنولوژی قدیمیتون؟
نه، هر روزم خیلی از بازارها رو داریم و نمیتونیم حفظ کنیم.
خب چقدرش مربوط به
کیفیت کالاهامون باب بازارمون بازارها نیست. علتش اینه، کیفیت کالاهامون باید باب وصفمون بازارهایی که